بينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل.
محمد صلى
الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهشت، خدای میوه‌های بهشتی، خدای انارهای یاقوتی صد دونه 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 انار سجده سجده شکر داره، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیزمون، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکر، بیداری و خوابتون حمد، روز و شبتون نوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله بتونیم تو این لحظات و دقایقی که با هم هستیم فیض ببریم از محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد نقویان. حاجه و سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران عزیز و سخت کوشتون. الان یکی از آقایون می‌فرمودن که واقعا دیشب ما تا خوابیدیم حدود 3-3:30 شب شد و صبح هم دوباره ساعت 6-7 باید سر برنامه بودیم، که من واقعا تقاضا میکنم بینندگان یه دعایی بکنن به جان همه عزیزان. یکی از دوستان نزدیک بود بگه یه فاتحه برای ما بخونن. واقعا از سلام دارم و خسته نباشید به همه عزیزان و به بینندگان نازنینتون.
دوستان عزیز بیننده فقط من و شما رو میبینن روزای نقویان، ولی قبلا هم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که برنامه سمت خدا حاصل تلاش جمعی همه بچه‌هایی است که اینجا دارن صمیمانه زحمت میکشن و انشالله خدا بهشون توفیق بده. فردا شهادت امام صادق علیه السلامه، حالا انشالله فردا برنامه خواهیم داشت، ولیکن من احساس میکنم که اگر موافق باشید ابتدای برنامه امروز برنامه‌مون رو مزین بکنیم به نام مبارک امام صادق علیه السلام و دلمون بخواد که از زبان شما بشنویم از اون حضرت.
من یک مطلبی رو قبلا هم یه بار گفتم و باز هم دوست دارم تکرار بکنم راجع به حضرت صادق سلام الله علیه، و اون این که به ما شیعیان میگن شیعه جعفری، دیگه همه شنیدن، و تصور بعضی ها این هست که با اینکه بعضی ها تذکر دادن ولی این تذکر مثل اینکه به گوش همه نرسیده. تصور خیلی ها این هست که خب رئیس مذهب ما امام صادقه، حتی به این صراحت هم خیلی ها حرف زدیم شنیدیم، در حالی که اینجوری نیست. آقای شریعتی عزیز، رئیس مذهب ما و رئیس دین ما و رئیس شریعت ما خود شخص پیامبره، و این 12 جانشین نازنین او امامان و پیشوایان ما هستن که هرچی از او گرفتن برای ما باز میکنن و میشکافن. و تعبیر بنده اینه که امام صادق سلام الله علیه مثل یه باغبانیه که این هسته معارف دین رو او فرصتی پیدا کرده برای این که بکاره و از دلش بله او رو شکوفا بکنه و از دل او هزار گل و سنبل بیرون بکشه. این فرصت در اختیار بقیه ائمه نبود، قرار نگرفت. امیرالمومنین تا آمد سر کار 3 جنگ براش اتفاق افتاد و 4 سالمین بیشتر هم که نتونست با این مردم باشه، بعد هم گرفتار تیغ جلاد ترور کننده شد. امام مجتبی هم که گرفتار معاویه و دسیسه های او شد و خانه نشین شد، حضرت ابا عبدالله هم به شهادت رسید، امام سجاد هم در واقع میشه گفت محصور و دو محاصره بود، فقط تونست یک کتاب دعایی که البته هزار نکته از اون کتاب دعا استخراج میشه. نوبت به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما که رسید، این زمینه برای رشد و شکوفایی اون هسته های این دین فراهم شد. و الا رئیس مذهب نیست، چون الان متاسفانه دشمنان تشیع دارن تبلیغات زیادی میکنن. خود من برخورد داشتم با یکی از این آقایون در مکه مدینه، گفت آقا شما جعفری هستین دیگه، یعنی رئیس مذهب شما امام صادقه. خیلی هم احترام میکردم، منتها خب یادتون باشه امام صادق که زمان پیغمبر نبود، با اصحاب نبود، یکی دو قرن بعد آمد و خلاصه شما یه مذهب بی ریشه این به پیغمبر و قرآن و اینا کاری ندارین. شما خودتون میگین رئیس مذهب. گفتم نه آقا اشتباه فهمیدی، اشتباه بهت گفتن، اشتباه خوندی. رئیس مذهب ما خود پیغمبره و یه خود براش توضیح دادم. حالا بعضیا منصفن میپذیرن، بعضیا هم لجوجن، ولی حداقل ما شیعیان بدانیم که شخصیت امام صادق سلام الله علیه درست مثل یک باغبان عمل کرده و این بذر رو شکوفا کرده و این خرماهای شیرین رو از این هسته خرما بیرون کشیده.
بله انشالله خدا توفیق بده که بتونیم از آموزه های ستاره های راهمون هر روز بیشتر و بیشتر بهره بگیریم و استفاده بکنیم. اما هفته گذشته بحثی که مطرح کردیم پیرامون سیره عملی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان که خیلی هم زبان زده، زبان زده عام خاصه، خیلی مورد استقبال بینندگان عزیزمون قرار گرفت، کلی پیامک داشتیم و تشکر کردن. و من احساس میکنم که اگر موافق باشید این هفته ما ادامه بحث هفته گذشته رو داشته باشیم. منتها قبل از اینکه به بحثمون بپردازیم من میخوام یه دو تا پیامک بخونم که حداقل وعده کرده باشیم، به وفا کرده باشیم به عهدی که با دوستان بستیم. گفتن سلام آقای نقویان، سخن زیبایی فرمودند که اشک ذوق بر دیده‌ام نشست و فهمیدم که توکل و صبرم نتیجه خواهد داد. خدا می‌داند که همسرم چقدر زخم زبان می‌زنه و فحش‌های رکیک میده، ولی صبر می‌کنم و می‌دونم که خدا جوابش رو میده. امیدوارم کردید. آرزومندم همه سمت خدایی‌ها سربلند باشن. ممنون و متشکرم.
بله قصه همینه که ما فکر می‌کنیم، یعنی خدا همین وعده رو داده که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع اجر الصابرین. کسی که صبر میکنه خدا اجر او و پاداش او رو ضایع نخواهد کرد و امید به این وعده های خدا و ایمان و باور به این وعده های خدا باعث میشه که ما بتونیم با همون انگیزه پیش بریم و وسط کار نبریم.
اون آرامش خیلی مهمه.
بله، و چون حالا فردا هم روز شهادت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن جمله‌ای که خیلی عجیبه، اگه توی محله 10,000 نفر زندگی بکنن، مثل که تعبیر 10,000 نفر داره، اگر یک نفرشون شیعه است، بقیه مذاهب دیگه دارن، اگر از او صبورتر، بردبارتر و مهربونتر باشه تو این 10,000 نفر، این شیعه ما نیست. این یه نفری که
این باید بردبارترین باشه، صبورترین باشه
و مهربونترین، که یعنی عملا آخه ما هی داریم خودمونو میکشیم، چند تا شبکه میزنیم، معارف اسلامی رو میخوایم بگیم. الان تو لس آنجلس شبکه زدن، نمیخوام اسم ببرم، میخوان ثابت کنن حق با شیعه است. امام صادق میگه این خودتون رو نکشین، اینقدر یقه چاک نکنین، عملا نشون بدین شیعه. یعنی یه شیعه اگه تو کل مثلا لس آنجلس یه شیعه داره زندگی میکنه، همه جا باید اسم او بره که آقا این چقدر مهربون بود، چقدر این نازنین بود. هر کی با این برخورد کنه شیفته اخلاق و روش و منش او میشه،
همون کاری که پیامبر
میکرد. اونا که موقع ماهواره نداشتن، شبکه نداشتن، سایت نداشتن، چجوری همه جای دنیا رو اسم و شهرت و عنوان اونا گرفت؟ تو اروپا دیروز آمار دادن که یکی از بیشترین اسم‌ها اسم محمده. خب این خیلی عجیبه دیگه. اینه که ما بتونیم واقعا به این سخنها و به این سفارش ها، مثل یه بابای از دنیا میره، حالا برای چند تا مجلس خط میگیرن، چقدر دست شاخ گل میارن، تاج و گل میارن، بعد این بابا یه وصیتی داره که آقا بچه های عزیزم بعد از من با هم مهربون باشید، مادرتون رو مراعات کنید. چه کنید؟ فردا که مجلس خط بابا تموم شد، همه بچه ها با هم دعوا و شاق و کچی و مادر از خونه بیرون کنن و اموال بابا رو به تاراج ببرن و بگیم خب الحمدلله که مجلس خوب، بابا اون مجلس نیاز نداشت که بهت میگم به این وصیت من عمل کنیم، این سفارش من با هم مهربون بشه.
البته اگر آموزه های دینمون، اون چیزایی که بهمون گفتن فراگیر بشه، اون وقت تأثیر بیشتری میذاره. این پیامک رو بشنوید. یک سوال از آقای نقویان. شما در پاسخ به سوالی که پرسیده بودن با چه کسی مدارا کنیم اجر بیشتری دارد، گفتید با کسی که با شما مهربون تره. می‌خواستم بگم
نامهربون‌تره که دیگه
با شما نامهربون‌تره. درسته، ببخشید من اشتباه کردم. من می‌خواستم بگم که ما همسایه‌ای داریم که سر موضوعی با ایشان بگو مگو کرده بود. بعد از مدتی به مناسبت ما گوسفند قربونی کردیم، همسرم اصرار کرد که ما از این گوشت قربونی به این همسایه بدیم و ما این کارو کردیم، اما دقایقی بعد اونها گوشت رو برگردوندن و گفتن که ما از شما چیزی قبول نمی‌کنیم. آیا باز هم مدارا کردن با چنین همسایه‌ای اجر دارد یا خیر؟
بله. یه خاطره از امام صادق بگم در جواب این. یه پسر عمویی داشت امام صادق، یه بار تو بگو مگویی با چاقو به حضرت حمله کرد و حالا ریختن مثلا چاقو رو از دستش گرفتن تموم شده. یک یا دو روز بعد حضرت صادق که فردا روز شهادت این بزرگواره، ما هم خیلی پوز میدیم شیعه امام صادقیم، یه مبلغی پول داد به خدمتکارش، فرمود اینو بر خونه پسر عموی ما. خدمتکار تعجب کرد، آقا همینه که با چاقو دیروز به شما حمله کرد؟ فرمود بله، بر بده، حرفم نزد، هدیه بده به اون. بله خوب، آخه مطلب همینه، حالا شاید گوش کم دادیم، نفعی خود بیشتر بدین میپذیرم. و دفعه بعدم آش درست کردیم بدین، سه بار بدین. من تو برنامه قبل گفتم که
آقای
ابوترابی گفت امروز یکی از آزادگان میگفت یکی از کمپ‌های اسرائیلم خیلی خوشحاله، اصلا ندیده بودم اونقدر بشاش و چهره گشاده از ایشون، که همیشه ایشون اینجور بود. گفت 6 ماه من به یکی از این اسیرهای ایرانی که حرف و حدیثا این پشت سرش بود، میگفتن این جاسوس ماست پیش عراقیا، گفت 6 ماه به این آدم سلام میکردم و او جواب نمیداد، امروز جواب سلام منو داد. شما یه 5-6 ماه لازم نیست، شما یه 5-6 بار دیگه یه هدیه به این خانواده بدین، بعد میبینید که اونا خودشون نرم میشن و هرگز پشیمون نشین. آخه ممکنه این خانم بگه که من که نمیخواستم به اینا بدم، تو گفتی مثلا به همسرش بگه،
این کارو با اصرار شوهرم انجام دادم
و بعدم یه چیزی هم به همسرش بگه، نه شما حق ندارین، بلکه حق با همسرتون بوده، یکی دو بار دیگه هم اون کارو بکنیم، ببینید که اینا مطمئنا نرم میشن.
یه پیامکم بخونم دیگه، ان شاءالله بریم سراغ بحث امروزمون. گفتن آقای نقبیان بعد از 35 سال که شما گفتید مدارا بکنید، حالا 35 40 سال آدمی که میخواد یوم زندگی بکنه باید مدارا بکنه که دیگه چیزی از آدم نمیمونه،
حواسش اون اخلاق خوشش که میمونه. مهم اینه که چی بمونه، والا پوست و پوست و استخون که میره، مهم اینه که بجز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
به به، خیلی خوب، خیلی خوب. آقا ما سراپا گوش بله. بشنویم از رسول خدا صلی الله علیه و آله.
ما هفته گذشته راجع به مهربانی و برخورد حضرت با کودکان صحبت کردیم که امروز هم پی میگیریم. حضرت نماز ظهر و عصر را میخواند، 2 رکعت فرجامین را سریع خواند. نماز ظهر 4 رکعته، یهو معمومه دیدن 2 رکعت
سوم
چهارم، آقا به قول ماها بیادبانه گازش رو گرفت، خیلی تند. چون نماز را سلام داد، مردمان به او گفتند ای رسول خدا، آیا در نماز چیزی رخ داده است؟ اتفاق افتاده، شما یهو تندش کردین نمازو؟ پرسید چرا چنین میپرسید؟ چه سوالی؟ معلوم خودتون باید میفهمیدین دیگه، چرا چنین سوالی میکنین؟ گفتن 2 رکعت آخر نماز را میگوییم که به شتاب خواندید. به آنان فرمود آیا فریاد کودک را نشنیدید؟ یه کودکی تو قسمت خانوما، چون من اونم
خانوما
بچه ها، یه مثلا جیغ کشید، فریاد کشید، گریه کرد، من به خاطر اینکه این مادر زودتر به بچهش برسه نمازو سرعت دادم بهش. و شما الان مکه مدینه میرین، یعنی صدای جیغ و ویغ بچه ها میاد، اون امام جماعت هم الحمدلله سوره بقره شروع میکنه خوندن. و اصلا این سیره پیغمبره، نه اون آدم از اون برخوردها سیر میشه از اسلام الحمدلله. چرا؟ چون با سیره پیغمبر خیلی فاصله داره، اون آدم رو سیر میکنن و این سیره آدم رو مجذوب خودش میکنه. یعنی حتی ببینید ما این نکته مهمه با که ما میگیم ائمه ما پیغمبر وقتی تو نماز میرفتن اصلا از خود ممکنه یه منبر الفکری پای گیرنده پای تلویزیون باشه که آقا ببین اینا تناقض میگن،
آره
یه جایی میگن آقا اینا وقتی به نماز میستدن از خود بی خود میشدن، از هستی بی خود میشدن، به هیچ چیزی که توجه نمیکردن، هیچی رو نمیشناختن، هیچی رو نمیشنیدن. حالا میگه بچه گریه میکرد، اینا آقا نون به نرخ روز خورن هر جا. نه آقا، خب شما یه خورده متوجه نیستی عزیز من، چون بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. اینا بله نمیشنیدن چیزهایی که زمینی بود و میشنیدن آنچه که آسمانی بود. توجیهش هم و توضیحش هم یک کلمه. شما اگه میخواین مثلا یه ماشین خاصی بخرین، تو فکرتونه یه اتومبیل خاصی با یه آرم خاص، اصلا مثل که شما تو خیابون دیگه هیچ ماشینی نمیبینی، فقط اون ماشین. نمازم که داریم میخونی اگه دو نفرم که پچپش کنن راجب خریدوار، یهو گوش تیز میشه که آینا مسکر راجب همون ماشین دارن صحبت میکنن. زنای مصر یوسف که دیدن دستشون رو بریدن و نفهمیدن. وقتی اینجوریه گوش این نازنینان به تعبیر امروزی آقای شریعتی فیلترینگ شده بود. یه فیلتری داشت، صداهایی که از آسمان میومد میشنیدن، یعنی به خاطر خدا بود، صداهایی که از زمین بود نمیشنیدن. بله اون مسکین وقتی میاد تو مسجد، روایت داره المسکین و رسول الله، مسکین فرستاده خداست، یه آدم بیچاره که گرهی به زندگیش افتاده و با دست من و شما باید این گره باز بشه. و ائمه چون این فرستاده خدا بود میشنیدن دیگه، فرستاده های خود رو و زمینیان رو نمیشنیدن. اینه که پیغمبر سر نماز این توجه ها رو داشت. از کنار کودکان که میگذشت به آنان سلام میکرد. الان گاهی مثلا ما میریم تو خونه، یه دختر خانمی چند روز پیش به من زنگ زد، گفت من با بابام قهر کردم. گفتم چرا قهر کردی دختر؟ دانشجوام بود. گفت بابام وقتی میومد خونه اصلا به ما سلام نکرد، نمیکرد. مگه و چند تا چیز دیگه هم گفت، یکیش اینو گفت، مگه ما در روایت نداریم که بزرگ وقتی هر کی وارد میشه سلام کنه؟ گفتم بله روایت داریم. حالا اگه بابا این کارو نمیکرد، تو بچه تو وظیفتو به نسبت به پدرت انجام میده، او بالاخره بزرگتره. ما دو تا وظیفه داریم دیگه. یکیش ما میگه آقا شما هر چی میگین خودتون عمل میکنین. گفتیم ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه حرف خوب زدن، یه وظیفه عمل کردن. حالا اگه به حرفای خودمون عمل نمیکنیم، وظیفه اوله که باید انجام بدیم که شما بالاخره این کفاش هم وظیفه داره، خودش کفش خوبی بپوشه هم کفش خوب بدوزه. حالا اگر کفش خوب نمیپوشه، کفش خوب که توقع دارین که بدوزه دیگه. ما هم دوزنده این کفش خوب سعی میکنیم بدوزه.
آخه یه چیزی هم هست، تو یه وقتی پدرها مثلا وارد منزل میشن، بچه‌ها اونجا نشستن، میگن بچه‌ها زیاد نردن به بزرگتر سلام کنی، یه چون اتفاقاتی میفته.
بله دیگه، یعنی پیامبر میگه بزرگترها سلام کنن که ای استاد دانشگاه، وقتی آقا این دانشجوها چقدر بعضیاشون بی ادب و بی نزاکتن، درسشون که تموم شه سلام به ما نمیکنن. گفتم والا ما تو حوزه که بودیم، استادای ما به ما سلام کردن رو عملا میآموختن، اونا همیشه پیش قدم بودن برای سلام.
یاد میگیره.
بله یاد میگیره دیگه. از کنار کودکان که میگذشت به آنان سلام میکرد و میگفت تا پایان عمر این رفتار رو ترک نخواهد کرد. این تا پایان عمر شریفش پیرمرد شده بود، اما بچه‌ها رو که میده او پیش قدم میشد به سلام کردن. میفرمود کودکان گلهای خوشبوی خداوندی هستند. خود این تعبیرها چقدر قشنگه، یعنی تمثیل. واقعا ما دیدیم که بعضی‌ها میخوان مثال بزنن، اصلا مثالاشون هم سبک پایینه. میگه اینه میبینی مثل یک قلوه سنگ میمونه. این خانم رو میبینی، بابا خب یک کسی رو آوردن پیش پیغمبر، مارمزون، گفتن آقا این مارمزون همسرش رو بوسیده، اشکال داره روزش؟ فرمود همسرش گلی بوده، بو کرده بود. نه چه اشکالی داره این تشبیهات و تمثیلات پیغمبر. میفرمود کودکان گلهای خوشبوی خداوندی هستند، آنها را در دامن خیش می نشانید و می بوسیدشان. برای هر بوسه تان نسبت به فرزندان در بهشت مقامی است. هر کسی بچهشو بیشتر می بوسه، این به پیغمبر نزدیکتر. آقا بعضی اصلا خجالت می کشن. بله اگه بچه افتاد تو بستر بیماری و خلایی نکرده، اینا وقت هی نازش میکنه، وقتی سالم هم ببوستی که حالا حتما باید مریض بشه تا عزیز بشه. بیمیره وقتی خیلی عزیز میشیم، ما دیدید آدم وقت میبینن چقدر همه بزرگوار میشن، اطلاعیه صادر میکنن. بابا وقت زنده می اطلاعیه صادر کنی که عزیزم من چقدر دوست دارم. حتی این جمله پیامبره، حتی فرشتگانی می آیند و مرتبه هایی برای تان در بهش به تعداد بوسه های تان می نویسند. و الان من یه بار توی یکی از این برنامه ها چند سال پیش گفتم، خدا تو قرآن می فرماید علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. دو تا لب بهتون ندین. خب این لب خدا می خواهد کاری که باید با لب درست انجام بده. یکی از کارهایی که وظیفه لب ماست بوسیدن بچه هامونه. اگر پدر و مادرهایی با رحمت و محبت و شفقت بچه‌هاشون رو نبوسن، دیگران با شهوت اونا رو خواهند بوسید. و تشخیص این که این بوسه بوسه محبت یا شهوت داره بچه گاهی سخته. یه وقتی میفهمه که کار از کار گذشته و چون نیازمند این بوسه بوده، پدر مادرش حالا نبوسیدنش. حتی بعضی میپرسن آقا بچه‌ها بزرگ میشن چی؟ بله میشه، اشکالی هم نداره. مادر صورت پسرش رو ببوسه، پدر پیشونی و صورت دخترش رو ببوسه. بله داره که اونجا بغل نکنین بچه ها وقتی بزرگ میشن و خوب تشخیص میدن. مادر حالا خیلی در آغوش تنگ نگیره پسری که مثلا 17-18 سالشه، پدر دختره 17-18 سالشه اونجوری تنگ تو آغوش نگیره، ولی میتونه یه خورده با فاصله، یه خورده جورای دیگه، با نوازش، با بوسیدن، با مهربونی، با نگاه، با حرف خوب. بعضی خیال میکنن حزب اللهی شدن یعنی که دیگه نه بچه‌ها کور باش، دور باش، که ما دیگه مثلا اینجوری نیست واقعا بلد نیم ما.
برای نماز این حیا باعث بی حیایی بعد میشه.
بله دیگه حیاهای بی ما اصلا داریم، لا حیا فی الدین بعد چیزا اینجوری نیست. بوی بچه ها را بوی بهشتی میدانست. این بچه های بوی خاصی میدن، بوی مطبوعیه چه بوی خوبیه اطراد. چون ما این بوهایی که میدیم گاهی بوهای بد کارامونه، نه بوی هی عرق و حموم نرفتن. و بچه ها چون کار بد نمی کنن بوی خوب میدن، بعضی میتونن اینو تست بکنن
میگن بوی بهشت.
آره مادرها رو دیدین داره کنه بچه رو عوض میکنه، ولی نه دماغشو میگیره نه پیف و پوف میکنه، اصلا مثل که بوی ادکلونه برای اون بچه رو دوست داره. این بچه گله، دست گله. همه مثلا گاهی ما میریم یه جای دعوت میشیم برای سخنرانی، میگم آقا من نمیتونم بیام. حالا مردم ما هم خیلی واقعا نازنین، میگم حاج آقا، میگم فلانی تاش، میگه حاج آقا هر گلی یه بویی داره. آخه اون آقا هم آوردیم دفعه میخوام شما هم بیاین. هر گلی این بچه‌ها مثل گلن، هر کدوم یه بویی دارن و هر گلی یه بویی داره و بوی همه گل‌ها هم خوبه. بوی بچه‌ها رو بوی بهشتی میدونه. عبدالله پسر عامر میگوید من کودک بودم که حضرت به خانه ما آمد، رفتم که بازی کنم، مادرم صدایم زد و گفت عبدالله بیا تا چیزی به تو بدهم. پیامبر فرمود چه میخوایی به او بدهی؟ مادرم گفت خرما. رسول گرامی فرمود اگر به اون نمیدادی دروغگو به شمار میآمدی. این منظور چیه؟ آخه گاهی ما بچه‌مون رو میخوام بیارم برای یه کار دیگه به پولش میزنیم. بیا یه قاقالیلی بهت بدم، بچه میاد میگه نه برو فلان کارو بکن. گولت زدم. اصلا گایم میگیم گولت زدم. الحمدلله یاد بچه ها میدیم گول زدن رو، دروغ گفتن رو، حق بازی رو، خلف وعده رو. پیغمبر فرمود اگر گفتی بیا چیزی میخوام بهت بدم حتما چیزی بهش بدی، یه چیز خوب که دوست داره بعد بفرست دنبال یه کاری، نه اینکه نه میخواستم یا رسول الله میخواستم بیارم خدمت شما گولش زدم. نه حتی بنا نیست، شما بچه‌تون برین خدمت رسول خدا با دروغ. این دین ما نیازی به این نداره. این که میگن هدف وسیله رو، حتی هدف مقدس وسیله مقدس میخواد، با دروغ ما به هدف مقدس لازم نیست برسیم. میفرمود اگر نمیدادی دروغگو. و حالا ببینین خدا عاقبت ما رو بخیر کنه چقدر حالا دروغ خالم. دروغ مثلا اون نیست که رئیس جمهور آمریکا گفته که بله ما در عراق میخواستیم ببینیم اینا بمب اتم دارن، بعد اومد دیدیم ندارن، مردم عراق با ما هم پس. ای دروغگوی بزرگ. اون دروغگوی بزرگه، منتها از یه دروغگوی کوچیکی شروع میشه به دروغگوهای بزرگ میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم امیر کبیر رو. او اول که امیر کبیر نبود، امیر صغیر بود، بعد شد امیر کبیر. بعضی از امیر صغیری شروع کردن. یه روز انشالله میفرمود خانه ای که در آن کودک نیست برکت نداره. بعضی میگه راحت شد بچه ها رفتن، راحت شدین. نه حالا دیگه بی برکت شدین، زود برو نوات بردار بیار. یه خانم من زنگ زد چقدر من ناراحت شدم از این تلفن. گفت آقا پدر مادر ما میگن بچه ها تو بر نداری بیرین، چون ما حوصله نداریم. سال تا سال بچه ها پدر بزرگ مادر بزرگ شدن، یا میرن اینقدر مادر بزرگ بد اخلاقی میکنه و زود عصبانی کم شده در بیا اینجوری نه رو پله، نگفتم اونجا نشین. بچه با که میخوام میرم خونه مامان بزرگ، مامان بازم میخوام میرم خونه مامان بزرگ،
ترجیح میده بشین تلویزیون کارتون نگاه کنی.
آره. نره این. بعد مادر بود آقا بچه‌های قدیم ناچ کنم، بچه‌ها الان مهربون‌ترن، شما بلد نیستی بچه رو جذبش کنی، بچه‌ها خیلی خوبن، بی خود به بچه‌ها حرف نزنیم. میفرمود خانه‌ای که در آن کودک نیست برکت ندارد. کسی که کودک گریانی را راضی و ساکت کند، آفریدگار آنقدر از بهشت بدو خواهد داد تا راضی شد. بچه گریه میکنه یه چیزی میخواد، یکی چیزایی که میخواد نوازشه، هیچی هم نمیخواد، نوازش میخواد. و ما خیال میکنیم با اخ میتونیم مثلا ساکتش کنیم، در حالی که بدتر شده. این ممکنه ساکت بشه از ترس، ولی اونم خدا هم یه جوری ساکتت میکنه یه روزی از ترس. هر کاری کردی همون آقای رنجبر خودم میگه آقا عالم مثل صرافیه، پول میدی پول بهت میدن، عالم همینجوریه. خدا میگه از همون جنسی که میاری، شما یه وقت دیدی مثلا یه روی جعبه خرما ببره بگه آقا اینو بگیرین مثلا 2000 دلار بهم بدین، میگه برو آقا ریال بیار دلار ببر، نون بیار کباب ببر. بازی داره،
بازیه. بله
بازیه ها، باید نون بیاری کباب ببری، و الا کتک بیاری کباب بد نمیدن، یه چیز دیگه بد میدن. کسی که کودک گریانی را راضی و ساکت کند، آفریدگار آنقدر از بهشت بدو خواهد داد تا راضی شود. به تأثیر آراستن کودک در روز عید، در این که از کودکان آراسته دیگر خجالت نکشد توجه داشت. در روز عید لباسای خوب و خوشگل آره بهشون نه میگو به بچه‌هاتون لباسای زیبا بپوشید که بچه خجالت نگیره تو خیابون بچهای دیگر رو میبینه همه لباس شیک. بعد پدر مادر میگن که خب بگو ما کفش پارسالمون امروز امسال، حالا یه وقت آدم نداره یه جوره یه وقت اون وقتی نداره مواظب باشه که بچه دلش نشکنه، چون یه وقتا یه هزینه‌های دیگه میتونیم جلوشو بگیریم. یه وقتی نه به خاطر بی‌توجهی فقط به این نکته ها توجه داشت که این بچه که امروز میره تو فلان مهمونی میره تو کوچه خوشش میاد، اگه بچهای دیگه رو ببینه که لباس نو دارن کفش نو دارن سر و بعد زیبایی دارن و این اونجوری نباشه خجالت میکشه و این بچه رو میگه مواظب باشید.
اگر موافق باشی بریم یک میان برنامه ببینیم. فقط من یه چیزی بگم، اونم این که این فرمایشی که شما میفرمایید و من میشنوم از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احساس میکنم بالا همین امروزه، یعنی بچهای امروز با اینکه با بچهای گذشته چقدر متفاوت بودن ولی احساس میکنم که تمام نیازهای ما تو فرمایشات از رسول جمعه.
ان شاء الله خداوند برای شما من یک کلمه بگم، این حرفا کی بوده؟ وقتی بچه رو زنده به گور میکردن. حالا اگه امروز بگن نه الحمدلله ما حالا در روزگاری هستیم که بالاخره حقوق کودک خیلی مهمه، ما چقدر کتاب داریم راجع به روانشناسی، بله برای امروز این حرفا ممکنه برای بعضی خیلی جا، ولی ببینید این حرفا رو کی یه رسولی زده که امروز هم این حرفا باز مونده؟
بله همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا و در محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد نقویان. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه دعاهای خیرتون بر درگاه اجابت. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز کنار شما هستیم و همراه شما داریم پیرامون سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان صحبت میکنیم با حضور حاجی نقویان که بحث بسیار شیرین و جذابی است. اما باز هم میخوام پیامک بخونم اگه اجازه بدید. 0918 57224 رقم آخره گفتن که حاجی نقویان چی کار کنم که از دنیای امروز کناره گیری کنم، دنیا به چشم نیاد و غرق عشق خدا و پیغمبرش بشم.
البته این سوال دو تا معنی داره، یکی این که یعنی آدم مثلا ول کنه زندگی و زن و بچه و شغل و کار و کاسبی و درس و بره یه گوشه ای بالاخره در مثلا
کنج عزلتی بگذره،
بله یه غاری پیدا بکنه اونجا و یک کلاقی مثلا اونجا براش قارقار بکنه تو اون غار و او هم یک سره عبادت کنه و نماز بخونه و یه چیزی هم خدا بالاخره روزی میرسونه یه روزه بگیرش افطار و سحر. اگه منظور یه همچین حالتیه که از زندگی ببریم کاری به سیاست، سیاست مردا، دنیا چه خبره، دستی کیه که میبره، که میچاپه، که میخوره، که راست میگه، که دروغ میگه نداشته باش، غرق عشق خدا باشیم و عشق الله بکنیم و یک خدا پارتی بگیریم مثلا اگه اینه، این از افکار فوق العاده انحرافیه. حتی کسانی که تو این مسیر به ظاهر به یک کشف و کراماتی هم رسیدن که ببین فلانی بل کرده دنیا رو الان یه علم غیبی داره، نمیدونم مس میاد فوت میکنه طلا میکنه، اینا هم از همون انحرافات دیگه است. نه خیر، اون عرفانی که قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، وسط بازار باشی اما دلت بازار باشه، بازاری نشی، تو وسط چک و سفته باشی اما اول که ظهر شد الله اکبر یهو بگه آقا این کرکره پایین، من این وقت پیش فروش شده است، باید برم یه مشتری دیگه منتظر من از همه عالم نازنین تره. هرگز حضور حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینجوری اگه کسی تونست اون بالاترین، من یک آقای سوار ماشین شدم، یه مثلا ساعت 12 و نیم که نصف شب بود از فرودگاه می اومدم از یه مسافرتی، بعد با آقا به من گفت، تو راه که می اومدیم با این راننده محترم صحبت میکردیم، گفت حاج آقا من چله میگیرم همیشه. گفتم خب خوش به حالتون، خیلی کجا چله میگیری چیکار میکنی؟ کجا؟ همینجا پشت رول رانندگیم، جایی نمیرم که. هر 40 روز قصد میکنم که تو این 40 روز هرگز مثلا دروغ نگی، غیبت نکن، با هر مشتری با مهربونی، یکم پول نداره ازش چی نگی. گفت آقا نمیگم، خب باش، حالا هر وقت داشتی بده، نداشتی بده، صندوق صدقات منم نیدی بنداز. گفت وقت این 40 روز گاهی حادثه های، گاهی خواب خوبی میبینم، گاهی اتفاقات عجیبی برام پیش میاد. گفتم عجب، پس اینجوری چی؟ گفت آره، من از اعتقاد ندارم، من زن و زندگی همه چی ول کنم برم پشت کوه قاف، برم کوه خضر قم، برم نمیدونم پشت کوه سنگی مشهد، برم کوه نمیدونم کجای شیراز و اصفهان، اون وقت کوه صفه اصفهان مثلا اونجا عرب چله بگیریم. حرفا رو ما نداریم واقعا. هم گفتم آقا کارت درست. گفت 40 روز هیچ سعی میکنم مثلا تو این 40 جاخ با زن و بچه هم عصبانی نشه، ثواب بشه، وقت هدیه میکنم به روح بزرگان اولیاء خدا. آره، ما این 40 رو داریم، 40 که من بنده معلمم بل کنم 40 روز برم میگم بچه ها میسر که آقا معلم نه، آقا 40 گرفتن در مثلا پشت دربند تهرون، رفتم اوشون فشم اونجا 40 گرفتن مثلا 40 زمستون. اینه که نه، اینجوری نیست. و اگر خواست عشق الهی تو دلش بیاد، بهترین کار این است که به وظایف خودش به عنوان یک انسان عمل کنه.
بسیار. پرسیدن که با آقای نقبیان بفرمایید در خصوص والدینی که بین بچه هاشون فرق میذارن برای ما خورده صحبت بکنم. بله، امروز پیرامون همین مسئله و در مورد این مسئله داریم صحبت میکنیم که سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان چگونه بود. من احساس میکنم که آقای نقبیان به این سوال هم اگه خواستی پاسخ بدید، یا اینکه در حین بحثتون و در حین فرمایشتون بشه.
یه فرازی رو هفته گذشته خوندیم که پیامبر میفرمود به عدالت بین بچه ها رفتار کنید، حتی در بوسیدن، و مواظبت میکرد که بین بچه ها فرق گذاشته نشه، چون بچه ها به شدت از این جهت حساسن. الان تو روانشناسی های جدید دارن که مثلا اگر کودکی کوچیکتر، مادری که بچه کوچیک نوزاد باید بغلش کنه، نوازشش کنه، شیرش بده، اون برادرش و خواهرش مثلا تازه 2 سالشه یا 3 سالشه، این حساس میشه. و این بچه چیکار بکنیم که او حساس نشه؟ پیش او بچه رو شیر ندیم، پیش او نوازشش نکنیم، پیش او گاهی بچه اگه بغلمونه بذاریم پایین که اونم نوازش کنیم. به خصوص که حالا این بچه‌ای که نوزاده هنوز نمیفهمه که، ولی اون که الان 3 سالشه خوب میفهمه. بعدم هی تو سر کنم بابا این داداشت کوچولوئه دیگه، ای چه حرف میزنی؟ مگه نمیبینی این نوزاده؟ بابا این نوزاد داره این که میفهمه، شما دارین فهم این رو سرکوب میکنی، این که نمیفهمه داره به این میرسی. اون وقت معلومه که این پدر و این مادر بنظرم نوزاده نمیفهمه.
خیلی نکته جالبی بود و واقعا کمتر توجه
ما این توجه ها رو باید داشته باشیم. ما تا یه نکته داریم که به دخترانتون بیشتر از پسرانتون محبت کنید، ولی این هم روش داره، نحوی که اون پسر حساس نشه، خدا نکرده حسود نشه، براش جا بیفته، توجیه کنیم، توضیح بدیم که این خواهرته، این دختره، ببین. و بعد هم خواهر گاهی با محبت کردن به برادرش اون محبتی که بهش میشه رو تقسیم بکنه، مثل خورشید دیگه، میگیره میده. خدا در وجود این خورشید یک تبدیل و تبدل هلیوم به هیدروژن ایجاد کرده، اون اینو از این میگیره که خدا بهش داده، بعدم به ما میپاشه دیگه. چو حق بر تو پاشد، تو بر خلق پاش، به قول سعدی. جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش، چو حق بر تو پاشد، تو بر خلق باش. اینه که واقعا یکی از کارهای بدی که ما به در مادرها ممکنه انجام بدیم، حتی یک نکته من اینجا بگم، مثلا خب بچه هاون با هم فرق میکنه، یکی پرتلاشتره، پرکوششتره، مؤدبتره، یکی نه تنبله، تنپروره، یه خورده همچین زورگوه. ما اینو به رخ اون نکشیم، میخواستیم اینو تربیت کنیم، اونو خرابش نکنیم، یا هی اینو تشویق نکنیم که اون بیشتر حساس بشه.
یاد بگیر،
ببین اون داداش چیزی، ببین اون خواهرتو ببین، الهی درد و بلا نمیدونم چی فلان، یا گویا بچه های همسایه رو میزنیم تو سر بچه همون دختر خاله هست، این هست که نمیخواد اون دختر خاله رو ببینون. نه،
این مقایسه خیلی بده.
و ما یاد بگیریم که اولا آدم ها با هم متفاوت، یه بچه اصلا ذاتن میبینی شیطون شره، یه کمی شلوغه، تنبله، یکی نه ذاتن آرومه. توجه داشته باشید ذاتیات هم دیگه شما که اینه تربیت نکردی که تو چرا پوزشو میدی، خدا به این داده، حالا به هر دلیلی به اون نداده، تو بیا اینجا با این بچه یه جوری مدارا کن که اینو بکش بالا، چون اینجوری که شما میگین این بچه دوباره میاد پایین تر، دوباره سقوط میکنه، ما سقوطش رو میدیم بیاریمشون بالا. و اینا خیلی نکته های لطیف و ظریفی توشه که بسیاری از چیزایی که بعدها که ما بزرگ میشیم با برادرمون قهر میکنیم، با خواهرمون قهر میکنیم، خدا نکنه یکی دیگه هم وارد زندگی ما بشه، یه عروس یه دومادی که اینم آتش بیار این معرکه بشه، بنزین بریزه، ها تو از اولم شنیدم پدر مادرت حق تو رو خوردن، بله اینم کارو کنه، من با داداشم دیگه یه عمری قهر میشم، با زن داداشم قهر میشم، با نمیدونم آبجیم، با دومادم، این که دیگه خیلی بده.
و اما پیامبر،
بله، کسی که هدیه‌ای را از بازار برای کودکش ببرد همانند کسی است که صدقه‌ای را حمل می‌کند تا آن را به مقصد برساند. این چقدر نگاه قشنگه که من اولا که به فکر بچه‌هام باشم، گاهی ما پدرها میایم بیرون از صبح تا غروب بیرونیم سر کاریم گرفتاریم، شب میایم خونه مادرم یه تلفن نکردی احوال از این بچه بپرس. خانم خب من کار دارم، من که اونجا بیکار هستم، ولی آقایی که خیلی کار داری و همین جناب علی در روز یه چیز مشکلی داشتی 10 دفعه تلفن زدی به فلان آقا، 20 دفعه تلفن زدی برای لاستیک ماشینه، 10 دفعه تلفن زدی برای نمیدونم بیمه اتومبیلت، 50 دفعه رفتی تو اتاق، اما معلومه به فکر این بچه نه، این بچه به یک تلفن تو نیاز داره، یه زنگ بزنی احوالی ازش بپرسی، این زن به یه احوال پرسی تو نیاز داره. وقت پیغمبر فرمود یه هدیه ما غروب که داریم میری
یا آب نبات چوبی،
آره یا آب نبات چوبی، آخه به خصوص بعضیامون خیلی بی‌انصافیم، سیگار صد دفعه رفتی خریدی برای خودت که کار بدیه، یا آب نبات چوبی که برای بچت کار خوبیه نرفتی بخری، با اینکه گاهی هم پسره مثلا به من میگه بابا امروز میای یادت باشه مثلا من یه پاکن میخوام، یادت باشه یه مداد برای من بگیر، یه دفتر بگیر، یه شکلات بگیر، یه بیسکویت بگیر. اون پیغمبر حکم صدقه داره، خدا برات ثواب صدقه مینویسه. خب من برای بچه خودم یه شکلات خریدم، میگه باشه.
اینجاست میگن ثواب ریخته باید زنبیل بیاری جمع کنی دیگه.
این خیلی، یه آقای یه کتابی نوشته که سنگ فرش های خیابون ها از طلاست. ما خیلی میکنیم این شوخی هم مثلا، این که این دینی که ما داریم تمام خس و خاشاک از طلاست، سنگ و فرش ها که چه ارز کنیم. نوزادان را می آوردن تا حضرت برایشان نام بگذارد یا برای فرخوندگی آنان دست به دعا بردارد. مثلا دیدین گاهی میگه آقا یه دستی به سر بچه ما بکشین، مثلا پیش بزرگان آدم میره، یا دعا کنین براش. حضرت کودک را در آغوش میگرفت، در این لحظه گاه کودک بر لباس پیامبر ادرار میکرد، والدین نوزاد بر سر او فریاد میکشیدن، بچه را مثلا گاهی میکشیدن اه لباس پیامبر را نجس کردی، اما پیامبر میفرمود بگذارید ادامه دهد. وسط اینکه بچه خودشو خیز کرده، حالا اون موقع پوشک مثلا اینا هم که نبوده، بچه و بچه هم که بچه هست دیگه، نمیفهم حالا کجا نشسته که هیچ جایی هم بهتر از دامن پیغمبر نیست که آدم اونجا قرار بگیره. پیغمبر بگوید ادامه بده، چه جلوشو میگیری، بچه الان اذیت میشه. خب حضرت پس از مراسم نیایش یا نامگذاری جامعه خود را میشود، میفهم من لباسم میشودم، اما این بچه الان به روح شما دارین یه لطمه وارد میکنین، آزار روحی میدین این بچه رو وقتی این حالت، چون بچه نمیفهمه یهو اینه یه همه ریختن سرش، همه بهش توپ و تشریح دادن. و اینقدر مراعات روانشناسی کودک،
اینکه لعلو خلق
اینه که یکی از این نویسنده های خارجی میگه هیچ کسی را ندیدم به اندازه محمد که به روانشناسی انسان آشنا باشد. سرکشی کودک، حالا اینم نکته عجیبیه، سرکشی کودک در دوران کودکی مایه افزونی عقل او در بزرگسالی است. یعنی بچه‌هایی که تو کوچیکی یه خورده شر و شلوغ و شیطونن و ما پدر مادرها گاهی پیش 10 تا دکتر میریم آقا این بچه بیش فعالی داره ما چیکار کنیم، قرص خواب میدن مثلا هر وقت بچه‌ها میگه خب الحمدلله که از شرش خلاص، در حالی که پیغمبر میفهمون بچه که یه خورده، اولا بچه‌هایی که تو کودکی خیلی خمود و خاموش و گوشه‌گیر اینا رو به حساب ادب بچه نذاریم، این بچه چقدر مؤدبه واقعا اون فلانیش، اما بچه‌ای که یه خورده شر و شلوغن تو بزرگسالی باعث افزایش عقل و باروری دانش اونهاست. یعنی بچه تو کوچیکی شلوغه بزرگ میشه حلیم، و من نمونه داشتم، یه نمونه خیلی عجیب که بعد شهید شد این نازنین، اینقدر این شر و شلوغ بود، آقای شریعتی پدرش که اونم به رحمت خدا رفت، بستگان ما بود، رفته بود به کلانتری محل شکایت که بین بچه منو بگیریم ببریم.
واقعا
خدا شاهد پدر بره کلانتری بگه بیاین بچه منو تا این
داله.
و این بچه وقتی بزرگ شد و زمان جنگ بود یه مدتی که چیز بود سرباز بود رفت چپه، بعد که برگشت بسیجی رفت چپه، و وقتی می اومد آقا شروع میکرد با مهربونی نمازهای قضاشو شروع میکرد خوندن، مادر همینجوری گیج و بیچ، خدای همون پسر منه، این همون بچه هست، این همون عزیز منه. و بعد هم به شهادت رسید. خدا همه شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما
انشاءالله. باید خداحافظی بکنیم. خیلی لحظات خوبی بود در کنار شما جوین عربیان، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله همیشه موفق و معید و سربلند بشید. گفت خاطر تو رو ستایش میکنم، شأن نزولی بر آیای دلتنگی ها، اومدنت از باغ پنجره بود و رفتنت در قاب هنجره. تا سلام دوباره، چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن، باغ ایمانتون آباد، عمرتون دراز، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. خدا نگهدار. آخر سلام.
خداوند، روزگاری پیشتر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی. قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آمود تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. و مرا، انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمان آن زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم و درونم مملو از گمانه استغناش. وانگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا میرسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان به سمت دانایی. خداوند یادش بخیر روزگاری که قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. نزدیک تره.